بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل لفرج إمام زمان من صلواتنا بفرميد. وعجل فرجم یه صلوات بهتر و بلندتر و یک صدا خط بفرمید. اللهم صل على محمد. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، ایام اسارت آل الله. انشالله که امام، شهدا، رفتگان، دول حقوق، پدرا، مادرا بهرمند باشن. باز هم صلواتی نهد بفرمید. اللهم عرایضی تقدیم عزیزان میشد در مورد درس هایی که میتونیم از دوره اسارت آل الله بگیریم و نگاه جدی که باید به این کاروان اسرا داشته باشیم. و عرض شد که اگر بخوایم یک تصویر کاملی از کربلا داشته باشیم، ناگزیریم که حتما اسارت رو هم مورد بررسی قرار بدیم، چون هیچ ملتی صرفاً با شهادت شهدا به اون سرمنزل مقصود نرسیده. اینکه بعد از شهادت شهدا امت چقدر بتونه مسیر استقامت رو طی کنه، از شهداش، از نهضتش دفاع کنه، این باعث میشه که اون نتیجه مطلوب به دست بیاد. و این اسرا هم دقیقا همین کارو کردن، ایستادگی کردن، استقامت کردن، صرفا به احساسات و عزاداری نپرداختن، به جهادشون، روشنگری و تبیینشون پرداختن و دست پر برگشتن. شنیدیم که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی حالا صرف نظر از کوفه که شرایط بهتری داشت، اگرچه پیچیده بود، اما شام شهری نبود که به این راحتی بشه در او از امیرالمومنین گفت. اشک بر سید الشهدا رو از مردم ببینی شما، و بالاخره از اهل بیت گفتگو کرد. اینا از اول اطلاعات اشتباه در مورد اهل بیت بهشون داده بودن، یاد نمی کردن از اهل بیت مگر اینکه با جسارت، مگر اینکه با اون ناسبگری و دشنام دادنها. اما زینب کبرایی، زین العابدینی، اسرایی وارد میشن، بیداری ایجاد میکنن، سخنرانی میکنن، نهضت رو به شام بعد از این همه محرومیت ها از حقیقت در دوره امیرالمومنین، در دوره امام حسن مجتبی میرسونن، و این باعث میشه که و اتفاقی که تا قبلش نیفتاده بود در شام بیفته و این بیداری ایجاد بشه. یه نکته‌ای که حالا هم در جنگ سید الشهدا دیده میشه، هم در کاروان اسرا، هم در جنگ‌های اهل بیت، و همین جنگ 12 روزه اخیری که ما داشتیم، این نکته رو دیگه به وضوح دیدیم، استفاده از ظرفیت مستضعفینه. کسانی که بیخبرن، کسانی که اطلاعات اشتباه بهشون رسیده، کسانی که شیعیان خلص نیستن، شیعان شهادت طلب پارکاب امام نیستن، اما در دلشون یه آزادی خواهی، یه وطن پرستی، یک عدالت خواهی، یه ظلم ستیزی هست، منتظر یه تلنگرن تا بیان مقابل مستکبرین بیستن. مستضعفن، پایین دست نگه داشته شدن و گاهی اونجوری که باید بیداری نسبت به اینا ایجاد نشده. قرآن کریم میفرماید که لم اتخذ مضلین عضدا، ما از مضل کمک نمیخوایم و کاری با مضل نداریم. ولی زال رو نگفته، زال یعنی گمراه، مضل یعنی گمراه کننده. بله، تکلیف اون خاخام یهودی که حقایق رو میدونه و سر به اسلام نمیسایه اون جداست، تکلیف اون عالم وهابی که فضائل امیرالمومنین رو از صحاح خودشون برای جواناشون نمیگه اون تکلیفش جداست، اون پاش گیره، اون مزله. تکلیف اون عالم وهابی که میاد و یه جوری حقایق رو میپوشونه که من از یه بزرگواری دست شما دارم کنه. شنیدم که مثلا تو چاپ‌های جدید صحاح اینا فضائل امیرالمومنین رو حذف میکنن، یک لجنت الحذفی دارن در مرکز چاپ کتاب‌های عربی در لبنان و در مصر که اینا میان حذف میکنن فضائل امیرالمومنین رو، رذائل معاویه ها رو. بعد تو کتاب چاپ جدید وقتی شما آدرس های علامه امینی رو میخوای بگردی پیدا کنی، مثلا چاپ جندم، نمیدونم صفحه چندم، جلد چندم، خط چندم، گفته علی خوب است، گفته فاطمه خوب است، گفته فلانی بد است، پیدا نمی کنی. بعد کی دروغگو میشه این وسط؟ علامه امینی یا اون عالم شیعی که آدرس دقیق داده. بعد به اون بزرگوار که دستش به تحقیق و به کار و به مقابله بود و میشناسید از اساتید علم کلام هستن و خدا به همشون طول عمر با برکت عنایت کنه، عرض کردیم که آقا چاپ قدیما که هستن؟ گفت بله چاپ قدیما هستن، اما یواش یواش از دور خارج میشه. بعضی از کتابخونه ها این چاپ قدیما رو دارن، بعضیا ندارن. بعد 50 سال دیگه چقدر از این کتابای چاپ قدیم صحیح بخاری هست که حالا یه کسی به فضائل امیرالمومنین دست پیدا کنه با آدرسی که علامه امینی داده؟ به مرور زمان حذف میشه، چون باطل چیزی برای از دست دادن نداره. دروغگو هم بشه میگه خب اشتباه شد، این حقه که اینجا نمیخواد حقایق از دست بره و برایش مهمه که چرا باید اینا حذف کنن، میخواد با صداقت کارشو پیش ببره. اینا مزلن، گمراه کنندن. اون خاخام یهودی که فتوا میده که اصلا بچه غیر یهودی و غیر صهیونیست، یعنی حتی یهودی که متعصب نباشد رو شما بسوزونی، این یه درجه ای گیرت میاد، با یه نگاه مذهبی میسوزونن. او خاخام یهودی، مرکزشون هم حیفاست دیگه، برای اولین بار حیفا رو یه جایی زده که ایران زد دیگه. سال 84-85 آقا گفت که حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، اون موقع همه گفتن که نه، چون حیفا شهر مذهبیشونه غیر از تلاویبه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل اینی که قم دیگه هدف یه حمله خیلی سهمگینی قرار بگیره. اونا مرکز فساد فکریشون حیفاست، حتی اونجا از اجنه هم کمک میگیرن تو بعضی از اتفاقات که حالا نه تخصص منه و نمیشه خیلی متقن بهش پرداخت، ولی اون یه چیزایی هست اونجا و علماشون اونجا دارن کار میکنن، فتوا میدن و یه عده‌ای با اعتقاد میان مسلمون و مسیحی و یهودی غیر متعصب و میکشن. اینا مزلن. اما زال، بله، ما نسبت به زال بودن هر روز براءت میجوییم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ما رو جز گمراهان قرار نده. اما اگر رسیدیم به زالی که دیتا بهش نرسیده، خبر بهش نرسیده، حتی بعضیا میگن که آقا همین که به این مثلا به گوگل دسترسی داره، این دیگه زال نیست، مقصره، باید بره بگرده پیدا کنه حقیقت رو. بعضی از بزرگان میگن که باز اینجای آدم مستضعفه، چون قبل از این که بخواد بره تو مجازی بگرده حقایق شیعه رو پیدا کنه و شیعه بشه، باید احتمال خطا بودن اهل سنت بودن خودش رو بده باید احتمال خطا بودن مسیحی بودن خودشو بده. بعضیشون احتمال نمیدن. تو فضای اهل سنت و مسیحیت بزرگ شده. نمیخوایم توجیه کنیم ما. ولی میخوام بگم این آدم هم یک جایی بالاخره متوجه خواهد شد. و اهل بیت از استعداد و ظرفیت زال، از استعداد مستضعفین استفاده کردن. تقابل اصلی عالم تقابل شیعه نیست، سردمداری با شیعه است. تقابل اصلی تقابل مستضعفین و مستکبرینه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یواش یواش میپیوندند به جبهه حق. بله، فرمانده یه روز قاسم سلیمانیه، یه روزی سردار قاآنیه، یه روزی یه عزیز دیگه است، اما همه که قاسم سلیمانی نیستن. حتی شما تو جامعه شیعی هم همه شهادت طلب نیستن. از 80 میلیون چقدر ممکن شهادت طلب باشن؟ شهادت طلب آماده پاکار. اون یکی میگه آقا من رأی نمیدم، قبول ندارم. اون یکی میگه من گزینه تو رو قبول ندارم. اون یکی میگه من با حاجقا حال نمی کنم. اون یکی میگه من سپاه رو قبول ندارم. او یکی میگه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یه اتفاقی میفته، مستضعف حتی شیعه بیدار میشه. این همون اتفاق مبارکه و اهل بیت از این ظرفیت استفاده کردن. ما دایره مقابله با مستکبرین نباید کوچیک کنیم. نه برو تو قبول نداری، تو مثلا رأی ندادی، تو اهل سنتی، تو مسیحی. همون آدم یه جای بیدار میشه، باید اطلاعات بهش برسه. نمونه هاشو تو جنگ های اهل بیت داشتیم. در یکی از جنگ های آقا رسول الله در احد، یک کسی رو داریم به نام قزمان که هم قبیله ام سلمه هم بوده. بعضیا به عنوان برادر ام سلمه هم ازش یاد میکنن که این آدم دوست عبدالله ابن ابی بود. عبدالله ابن ابی از اون منافقان درجه یک بود دیگه، مستحضرید، یعنی با مشرکین نبود ولی کارشکنی میکرد. همین جوری که میرفتن به سمت احد با مسلمونا، تو دل همه رو خالی میکرد. حالا که چی؟ حالا برای چی؟ خب چرا این کارو میکنیم؟ یه 4 نفر رو برمیگردوند. مریض بود. یه جوری تو امت اسلام هست اما مرجفونیه که هی داره همین جوری هزینه تراشی میکنه. این قزمان یه جایی اومد کنار پیغمبر تو احد ایستاد. گفتن ها چی شد؟ اومدی؟ گفت که من فکر کردم که اگر مشرکین پیروز بشن در احد و مدینه رو بخوان تخریب کنن و ورود کنن، خانم خراب میشه. خیلی هم پاکار پیغمبر نبود، وطن پرست بود. پیغمبری آدمو تو جنگ راه داده. یک کس دیگه رو تاریخ میگه به نام عمرو بن ثابت وقشی که این در احد تا هدایت میشه، تا حقیقت رو متوجه میشه، تا میاد کنار پیغمبر شروع میکنه جنگیدن، به شهادت میرسه. و در موردش گفتن تنها شهیدیه که یک رکعت نماز نخونده. یعنی از لحظه‌ای که هدایت شد و به وظیفه آنی خودش در اون لحظه پرداخت، یعنی فرصتی پیدا نکرد. به علت بحث بی‌نمازی و اینا نیست، فرصتی پیدا نکرد. عمرو بن ثابت وقشی ازش دستگیری میشه. مسیحیایی که تو کربلا ازشون دستگیری شد، مسیحی کاخ یزید علیه اللعنه، سفیر پادشاه روم، تکان میخوره، عوض میشه. میگه یزید این سر سر کیه جلو خودت قرار دادی؟ میگه سر نوه پیغمبرمونه. با گستاخی بهش میگه اوف بر تو و مسلمونی تو، که من 70 نسل با داوود نبی اختلاف دارم، اما الان مردم شهرم خاک پای من رو برای تبرک میبرن. تو چجوری با نوه پیغمبرت این کار رو کردی؟ این آدم تکون خورده. حالا میشد اونجا کسی بگه به صرف این که مسیحی هستیم، بله یزید مزل، دیگرانی مزلن، حقیقت رو میدونستن، اما یه آدم گمراه بود. اون روز تکان خورد، باید بهش زمان داد، باید بهش اطلاعات داد. یکی از اساتید که خیلی حج رفت آمد داشت بابت هم زبان و لهجه سعودی و بدوی اونجا رو بلد بود و هم نقد وهابیت خیلی جدی کار کرده بود، سالها قصه شاید برای 20 سال پیش ما پیش ایشون مکاسب میخوندیم همون شهر خودمون. ایشون تعریف میکرد، میگفت من یه وقتی تو مکه دیدم یه آقای از حالت دشداش پوشیدن و این چفیه و اقالی که رو سرش بسته بود فهمیدم کویتیه، 4-5 تا بچه دنبالش، یه فرهیخته طور بود و ظاهرش میخورد که یه آدم جا افتاده مثلا مسئولیت داری باشه. بعدم که میومد تو مسجد الحرام خیلی هم میومدن بهش سلام میکردن، بقیه زائرای کویتی شناخته شده بودی آدم. گفت من به یه بهانه این تو نماز نشستم کنارش، خودم با چفیه و اینا بودم، عمامه سرم نذاشتم. بعد گفتم که خب کجا هستید؟ ما ایران هستیم و اینا. منم تابلو نکردم شیعه هم، گفتم جنوب ایرانیم، چون جنوب ایران بالاخره بعضی از بنادر و اینا اهل سنت داریم. اونم به تصور این که من سنی جنوب ایرانم هم کلام شدیم. گفت کاغذم خیلی نمیشد رد و بدل کنیم، واتساپ هم اون موقع نبود، من ایمیلم و گاهی به این آدمایی که اینجوری آمادگی داشتن میدادم. گفت هیچی رد و بدل نکردیم چون شورتها خیلی زوم میکردن. گفت که من فقط اسم هتل پرسیدم، گفت هتل فلان. و آخر شب رفتم در هتلشون یه قدمی زدم و اتفاقی اومد بیرون. اومد بیرون دیگه حالا مثل مسجد الحرام نبود که کسی بخواد گیر بده، و یه نهج البلاغه بهش دادم و خداحافظی کردم و خداحافظ، این باشه پیش شما، یه نگاه بندازید. ایمیلم هم داخل اون نهج البلاغه گذاشته بودم که وقت گرفتار نشم. گفت گذشت، من اصلا یادم رفت، چون موردای اینجوری زیاد داشتم، تو حج باشون صحبت میکردیم، بالاخره یه مقداری تقریب ایجاد میکردیم. گفت که شاید 20 روز 30 روز بعد از حج یه ایمیل برا من اومد با همین عبارت، بدون هیچ مقدمه ای، بیچارم کردی. گفتم چرا؟ مثلا گرفتن، دستگیرت کردن، الان تو زندان سعودی کویتی، بعد اگه بیچاره شدی چجور داری ایمیل میدی؟ بابت چی بیچاره شدی؟ بعد نوشت که از اون روزی که این نهج البلاغه رو من دادی نتونستم بذارم زمین. این آقا کی بوده؟ اینقدر ادیب بوده، اینقدر حکیم بوده، اینقدر غریب بوده، اینقدر عالم بوده، اینقدر فقیه بوده، اینقدر نکته سنج بوده. خب این آدم بله استاد دانشگاه بوده تو کویت برای خودش، اما احتمال نمیداده. یه کسی باید یه جایی روزنه‌ای براش ایجاد میکرد. قصه وحدتی که بارها رهبری فرمود و بعضیا خیلی سطحی نگاه میکنن، فکر میکنه منظور اینه که من دیگه شیعه نباشم، من کم بیارم. نه، فعلا علل حساب فوش نده، دعوا درست نکن، لایو فوش دادنت هم نذار جایی. داداش عزیزم قربونت برم، اگه میتونی یه جوری با دلیل و با استدلال اینا رو بیار به جنگ مستکبرین، اینا خیلی هاشون زمینشو دارن، طوری نمیشه فوش ندی. بحث اینه، و الا کسی نگفته از حقایق نگو. یه وقتی من به اندازه سواد کم خودم توی پروازی به یه برادر اهل سنتی گفتم که ما یه امامی داریم به 15 مدل با خدا حرف زده، امام زین العابدین علی ابن شما بشوید علی ابن الحسین، مناجات تائبین، مناجات راقبین، مناجات شاکین، مناجات شاکرین، مناجات مریدین، مناجات معتصمین، مناجات محبین. آقا بند واقعا داشت گوش میداد. بعدم بهش گفتم تو مناجات محبین به خدا عرضه میکنه من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حبلا. چون حالا عرب زبانم بود خوب میفهمید چی دارم میگم. کی با تو انس گرفت رفت جای دیگه؟ کی با تو رفیق شد رفت در خونه دیگری؟ گفتم در مناجات تائبین عرضه میکنه که و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان يحجبهم الاعمال دونک. بندگان فاصله میندازن، خدا هیچ وقت دور نمیشه از بنده هاش. گفتم کیو سراغ داری اینقدر قشنگ با خدا حرف زده باشه؟ توهینم نکردم که عمرن تو بزرگانشون آدم اینجوری پیدا بشه. مناجات چیه این؟ بعضیشون نمازاشون رو درست نمیخوندن، مناجات چیه؟ گفتم یه آقایی داریم که ایشون تو گودال قتلگاه با اینکه بدنش پر زخم بود سر به سجده گذاشته، گفته الهی رضان به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. شما بهش میگید حسین ابن علی تو زخم و گرفتاری و تشنگی با خدا حرف زده. بنده خدا داشت گوش میداد، آخرش هم همینجوری رفت تو فکر. خوبه دیگه، اونا دعا ندارن، اونا این همه آیات ولایت ندارن، کافی بهشون برسه. واقعا بعضیشون پذیرششو دارن، اونا وقتی میای تو فضای توییتر بعد از شب عاشورا نگاه میکنی، میگن مرد این آقاست که در پرتهدیدترین شب محرم اومد تو روزه شرکت کرد. تحلیلگران میگن یکی از علتهایی که اسرائیل تو محرم حمله نکرد این نبود که مثلا زورش نمیرسید. چرا زورش میرسید؟ از یه چیز ترسید. اگر یه وقتی یه روزه ای رو بزنه، مردم عالم چی میگن؟ یه عده‌ای داشتن عزاداری میکردن برای یه آقای مظلومی، اسرائیل اومد زد. اینا میترسن بعدش اسم حسین ابن علی سرچ بشه، شناخته بشه. میگه روزه رو نزنیم، برامون ضد تبلیغ میشه، بذار همون خونه میزنیم. بعد دقیقا رو دست اینا رهبری تو روزه شب عاشورا میاد. باید یه چیز مهمی باشه که رهبری بیاد. روزه. من بعضی از دوستای هیئتی میگفتم، هیئتی تر از حضرت آقا سراغ داری؟ به بعضی از دوستای براعتی میگفتم، براعتی تر از آقا سراغ داری؟ اینجوری پا روزه بیسته؟ ما نهایتا میون داریم دیگه، ته تهش اینجوری جونشو بذاره، چون تهدید وجود داشت کف تهران باشه. خب اینا رو باید بهش پرداخت. طرف تو فضای مجازی میگه من این مسلمونی رو قبول دارم، بعد خودش اعلام انزجار میکنه از مسلمونای کشورش. میگه اسلامی که ترامپ اومده تو منطقه، دیشب پریشبا گفتم، اومده تو منطقه یه چرخ زده، از سعودی و قطر و امارات مجموعاً نزدیک 3 تریلیون دلار گرفته، راحت. دوز راضی، صابخونه راضی، دوز با کت شلوار و کروات و اتکلون زده اومد، صابخونه روز روشن تحویل داد، باج داد. نگم که ورودی امارات توی فرودگاهشون دیگه ناموسشون رو چجوری ردیف کردن که خوشایند ترامپ باشه. دیگه اونا جاش تو منبر امام حسین نیست. آقا مردم عالم میبینن میفهمن اسلام دروغینه و اسلام واقعی رو خدا رحمتت کنه این تعبیر هست امام چقدر دقیقه، اسلام ناب، چون اونورش اسلام دروغین است. مستضعفین اینجا تکون میخورن، میان کمک میکنن. قرآن اهل کتاب رو دو دسته میکنه، یه عده رو میگه و راسخون فی العلم، اینا واقعا دنبال حقیقتن، یه عده رو میگه یصدون عن سبیل الله، راهو میبنده، میدونه راهو میبنده. عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، برادر عمر سعد ملعونه، میگه تو خونه نشسته بودیم، بابام سعد ابن ابی وقاص اومد هی بد معاویه رو میگفت. گفتم بابا شما که با هم رفیق بودید چرا بدشو میگید، چی شده؟ گفت این معاویه اصرار داره ما به اهل بیت پیغمبر فحش بدیم. من به معاویه گفتم که لما نزلت هذه الآیه قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم، در صحیح مسلمه، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین دعا رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین. بابا آیه که نازل شد پیغمبر اقربا خودش رو گفت علی و فاطمه و حسن و حسین، خب نباید فوش بدیم. نگفت امامه ها، گفت آدمای خوبی ان، فوش نده معاویه. به اندازه فهم خودش خوب گفته، به اندازه این که تو جبهه باطل خوب گفته، ما آدم خوبه بهش فوش نده. معاویه ملعون جواب داده بود من میدانم همه اینها رو، اما تا اسم این خانواده محو نشه دست بر نمیدارم. خدا لعنتش کنه. معاویه‌ای بود، روحیه معاویه‌ای امروز وجود داره. اون روز غافلین و مستضعفینی بودن، امروز روحیه‌شون وجود داره. چجور باید باشون برخورد کرد واقعا؟ با چند تا آیه ولایت، با چند تا امتیاز از اهل بیت عزیزمون که دستمون پر از امتیازا، خیلی راحت تر میشه دستگیری کرد و در مقابل با مستکبرین از اینا استفاده کرد. و آمدن خیلی هاشون، چقدر مسیحی چقدر سنی، تو همین قضایای اخیر اقرار کرد که آقا ما کنار ملت ایران هستیم. برعکسش، برعکسش، استاد دانشگاه هاروارد امریکا، پیرزن 40 سال استاد تمامه، دست بسته بردنش. چرا؟ مدرکش رو جلو دوربین سوزونده بود، گفته بود من مدرک دکترای کشوری که کنار اسرائیل میستد رو نمیخواهم. قزه پرده ها رو براش کنار زده. او زودتر از بعضی از مستضعفین فهمیده، از استضعاف در اومده. بعضیا با جنگ ایران فهمیدن، بعضیا هم شب عاشورا فهمیدن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، باید مستضعفین رو کمک کرد. و این چیزی بود که اهل بیت استفاده کردن از این استعداد. بعضی از اساتید میگن در صفین همه یاران امیرالمومنین هم ایشون رو جانشین بلافصل پیغمبر نمیدونستن. در صفین فهمیده بودن معاویه جرثومه فساد اصلیه، مقابلش ایستادن. خطبه 182 نهج البلاغه رو ببینید. امیرالمومنین یه تعبیری داره اونجا: ما ضر اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين. همین عبارت بعدش رو بخونید بیشتر تعجب میکنید. اصلا آدم میگه چه نکن اینا بهشتی میشن. برادران ما، ما کیم؟ علی و محبین و شیعیانش. برادران ما کیم؟ باید از یه جای دیگه باشن دیگه. بالای سر کشته های صفین که قدری اختلاف نظر با اونا داره، داره میگه ضرر نکردید کنار علی بودید. برادران ما، بعضی میگن اینا کسانی بودن که امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه بلافصل می‌دونستن، در صفین مستکبر واقعی زمان رو شناختن و مقابلش ایستادن. اینا ضرر نکردن. خطبه 182. اینا بوده و از این استعداد استفاده شده. توجیه مسیحی بودن نیست، توجیه اهل سنت بودن نیست. ما الان هممون الحمدلله شیعه ایم، ولی میخوام بگم یه لایه‌هایی در طول زمان از جلو چشمای اینا کنار میره که باید زمانش برسه. گاهی وقتا با یه مباحثه علمیه، گاهی وقتا یه عالم در حج، گاهی وقتا کشتار غزه است و بی سر و صدا بودن مسلمان‌های بی بخار منطقه است، گاهی وقتا هم شجاعت رهبر ایرانه، گاهی وقتا هم شلوغی روضای سیدالشهدا تو دهه محرمه. نمیدونم. یه جایی باید اینا رو کمک کرد. و شما اوجش رو تو اون قصه مسیحی مسیر شام میبینید. خیلی عجیبه ها. مسیحی مسیر شام هم مستضعفه، اما و راسخون فی العلم دنبال حقیقت ابن شهرآشوب مینویسه. میگه وقتی سرها رو استراحت دادن کنار کلیسای این مسیحی، یه وقت مسیحی دید که راهب کلیساست دیگه، دید دم در کلیسا شلوغ شده. چه خبر شده؟ خب یه عده‌ای اومدن و نگهبان سرها، خود سرهایی که بر نیزه هاست و اسرا. تو اون روزگار که مثلا مردم میخواستن سفر برن که مثل الان نبود که شما هر 50-100 کیلومتر بالاخره هم دار و درختی باشه، هم پمپ بنزینی، هم سوپرمارکتی، هم استراحتگاهی، هم یه غذایی. دیگه یه جا چاه آبی و آبادی پیدا میشد، منزلگاه میکردن اونجا رو، میموندن. اینا کنار کلیسا اون شب قرار شد استراحت کنن. بعد ابن شهرآشوب نوشته مسیحیه از کلیسا اومد بیرون، شلوغی رو دید، یکی از سرا نظرش رو جلب کرد، دید که از یکی از این سرها از دهانش نوراً ساطعاً یخرج من فیه و یصعد الى السما. یه نوری داره به آسمان میره. اگه من و بعضی از رفیقامون اون روز بودی میگفتیم ای مسیحی فلان فلان شده، بابا صبر کن، نوبت اینم میرسه، برو باش حرف بزن، چرا زود خطش میزنی؟ مستضعفینن که آخرش با یه سری اتفاقات میان در جبهه حق. حتی الزامن همه خوبانم هم نیستن، بعضی از خوبان نمیان. آقا 30,000 مثلا نماز خان روبروی سیدالشهدا ایستادن در کربلا، نظر شما چیه؟ آقا خیلی ها قرآن خوندن سر بریده رو دیدن، ککشون نگزید، مثلا مسلمان. خب این مسیحی که شرف داره به اونا و راسخون فی العلم، واقعا دنبال حقیقته، واقعا دنبال حقیقته. یعنی به یه عبارتی مسلمانی که بلد نیست استکبار ستیزی کنه و یه جوری لاپوشونی میکنه و نمیخواد حرفشو بزنه، میگه سیاسیش نکن، این از مستضعف عقبتره، این از مستضعف عقبتره، چون اون مستضعف داره استکبار رو به چالش میکشونه. او به اندازه خودش تو فلسطین 4 تا تانک ترکونده. این برای امام حسین سینه میزنه میگه سیاسیش نکن. چقدر استکبار و یزید زمان به چالش کشوندی، مثلی لا یبایع مثل یزید. خب حاج آقا لا یقاس بنا احد اهل بیت، گفتم ما مقایس نگفتیم کسی حسین است، حتی نمیگیم رهبرمون حسین است، نه رهبرمون روزدار سید و شهدا است، شاگرد امام صادقه، کی مقایسه کرد؟ اما تو هم راه مبارزه با مستکبر رو نبند که گفت مثلی لا یبایع مثل یزید، تو یه حدیث چسبیدی و داری تهمت میزنی. کسی نگفت کسی علیه در زمان ما، کسی نگفت کسی امام صادقه در زمان ما، چرا شلوغ میکنی؟ ولی یه جایی اگه شباهت پیدا کردی شما هر شیئی رو میتونیم از شبیه اهل بیت مثال بزنی برای اینکه توسلی ایجاد بشه. ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین. هر شباهتی برای قصه ای در زندگیت پیدا، شیء به همه چی اطلاق میشه، به همه چی. هر شباهتی تو زندگیت پیدا کردی که تونستی بزنی به کربلا، بشین برای امام حسین گریه کن. آقا من یه شباهتی در یه کسی دیدم که تونستم بگم این داره راه حسین رو میره. کسی مقایسه نکرد. بله اگر گفتیم امام زمان یکی و اون عالم هم یکی، در عرض هم بودن، بله، ولی ما داریم در طول هم دنبال حقه، دنبال حقیقته، دنبال تقویت نگاه اهل بیته. چرا از اون نگم؟ چرا ازش نگم وقتی داره راه علی رو تقویت میکنه؟ گفت که سر رو به من میدید تا سحر پیش من باشه؟ گفتن نه، مسئولیت داره برامون. رفت 10,000 درهم آورد ریخ جلو اینا. نکته دوم، ای آدم پولکی هم نبوده. بعضی ها برای چند ساگندم رو سید و شهدا ایستادن، این تمام پسنداز و داد یه شب با سر حسین خلوت کنه. دم مسیحی گرم، دم مستضعفی که نشون میده دنبال حق گرم، و سر ابی عبدالله از او دستگیری میکنه. سر رو آورد تو کلیسا. ابن شهرآشوب نوشته در و دیوار کلیسا باش حرف زد، بهش میگفت طوبا لک و طوبا لمن عرف حقه. خوش به حالت، خوش به سعادتت و خوش به سعادت کسی که حق این سر رو بدونه. بعد جالبه این نقل میگه صبح وقتی نگهبانا 10,000 درهم بود دیگه داشتن میشمردن، تا صبح طول کشیده، زیاد بوده، سکه ها رو داشتن میشمردن، ضرب رو سکه ها عوض شده بود. حالا این نقل و این یه بیتی که عرض میکنم و لحوف هم میگه رو دیوارای کوفه نوشته شده بود، ولی اینجا هم داره رو سکه ها نوشته بود: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی. مسلمونی که حسین کشتی دنبال شفاعت جدشی؟ به مسیحی میرسه، به تو نمیرسه. تا چقدر یزید ستیز باشی بازی در نیاری. سر و شست، گلاب زد، موارو شونه زد، بالاخره بعد این همه روز یکی با این سر مهربونی کرد. ما بچه بودیم، حاج منصوری شعر رو میخوند: ای راهب نصرانی تنها تو مسلمانی، ای راهب نصرانی تنها تو مسلمانی، تنها تو ادا کردی حق من و مهمانی. بهش گفتم بیا مهمانی، آبم بهش ندادن، سرش پر از گرد و غبار بود. مسیحیه آخر یه کاری کرد، سر و گذاشت رو سنگ، گفت که من انت، تو کی هستی؟ من یه چیزایی دیدم. در دیوار با من حرف زد، ما هم تو این کلیسا بودیم، در دیوار با من حرف نزد، تو امشب اومدی با من حرف زد. فتکلم الرأس، انا ابن رسول الله، من پسر پیغمبرم، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا. آقا تا سخیل، من خیلی این مسیحی رو که بعد مسلمونم شد، حالا میگم مسیحی، میخوام داستان یادتون نره، من خیلی اینو دوستش دارم چون آدم حسابی بود. آقا اول که التماس کرد سر رو گرفت، بعد که پولاشو داد بابت اینکه سر رو بگیره، بعد تا سر حرف زد نگفت من 10,000 درهم ضرر دادم، نگفت مثلا فلان حاجت دنیایی، من الان میرم پیش در امام رضا حاجت دنیایی میگم دیگه. این تا سر حرف زد نوشتن گفت هل انت شفیعی فی الجنه؟ چیکار کنم با تویان بهشت؟ ببین دغدغه رو دارید؟ داره اون ور رو میبینه، میخوام بهشتی بشم. بعد دوباره داره فتکلم الرأس، سر دوباره حرف زد، قل اشهد ان لا اله الا الله، نام پیغمبر ببر. یه وقت نیمه شب اسرا و نگهبانا دیدن یکی سر و شسته و موها رو شونه زده و احترام کرده، دوان دوان اومد بیرون کلیسا داره دعوا میکنه با نگهبانهای سرها. آری یه مسیحی دیر اومد اما زود رسید، دعوا کرد با آدمای یزید، ولی بعضیا زود اومدن نرسیدن، حاضر نبودن با یزیدیا در بیفتن، میخواستن یه جوری قضیه رو هم بیارن، هم امام حسین هم یزید هم عمر سعد هم بیعت هم یه جوری جبهه حق و باطل قاطی، ما نه با این بریم نه با اون بریم، به قول بعضی مذبذبین بین ذلک. دیدی بعضی چه جوریان؟ یعنی هزار بارم که بهش حمله بشه میگه بازم اگه بشه من بابا میشه بگی کی میشه پشیمون بشی؟ ما علاقمند به پسگردنی دشمن رسمن، فقط یه مقداری حالت دیپلماتیک داره. بعد مادر شهیده میگه من افتخار میکنم بچه‌مو در راه مبارزه با اسرائیل دادم. گفتم اینجا یا جای دیگه این خانومی که تلویزیون نشون داد سه تا پسرش آورد کنار بدن همسرش، این پاسدار پدافندی که شهید شده، و همسرش میگفت به خدا قسم اینا رو هم یه جوری تربیت میکنم مثل خودت در راه نابودی اسرائیل، اگه تا اون روز اسرائیل بود اینا شهید بشن. بعد به این بچه های معراج شهدای تهران گفت میشه یه خودکاری یه چیزی، رفتن براش سری یه ماژیک آوردن، با ماژیک رو کفن نوشت عاشقتم دوست دارم فدات شم. این از مدل عاشقتم دوست دارم های کافه نیستا، عاشقتم دوست دارم فست فودی هم نیست، عاشقتم دوست دارم فضا مجازی و اینستاگرام هم نیست، این عاشقتم دوست دارم واقعیه. حالا که شهید شدی برای نابودی اسرائیل بیشتر میخوامت. این همون مارعی تو الا جمیل است. مردم عالم اینا رو میبینن اسلام اصلی رو میفهمن، اسلام دروغیه رو میفهمن، اسلام سازشکار، اسلام تو سری خور، اسلام باج بده، اینا رو میفهمن. لذا تقابل اصلی عالم تقابل مستضعفین و مستکبرینه، و اتفاقا از این ظرفیت تو همین جنگ اخیر استفاده شد. ما 14 تا شهید سنی داریم توی اون سقوط هواپیمای مسافربری سال فکر کنم 67 بود، مال یه روستا بودن در هرمزگان که اون ناو وینسنس، ما ناو وینسنس هم که میدونید 6 تا ناو محمد رضا پهلوی از آمریکا خرید، انقلاب شد دیگه ندادن به ایران، این ناو خودمون بود، با ناو خودمون هواپیمای خودمون رو زدن، بعدم مدال دادن به اون فرمانده. هنوز بعضیا میگن نه حالا آمریکا، نه میدونی آمریکا فرق داره با اسرائیل. بابا چقدر تو خوبی، تو یه معامله خونه اگه اینقدر سرت کلا بره همین جوری هستی که سر یه کشور سر خون شهید داری اینجوری بازی در میاری؟ و این مستضعفین در طول تاریخ به عرصه مبارزه و مستکبرین آمدند که بعضی از مؤمنین نیامدند. خدا ما توفیق بده ما موقعیت زمانیمون رو خوب بشناسیم، در مبارزه و مستکبرین حاضر بشیم و مستضعفین رو هم به یاری مبارزه و مستکبرین بیاریم، و انشالله یه روزی پرچم امیرالمؤمنین در همه عالم به اهتزاز در بیاد. آرزوی ما اینه که همه عالم شیعه مرتضی علی بشن، همه روزه‌دار بشن، اون نگاه نهاییه، و یه اتفاق بیفته یه صلوات نهاد بفرمایید.